با عرض سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در حمله بالای یک مرکز آموزش شورشیان داعش در زابل 20 جنگجو کشته شدند و برگزاری انتخابات در بهترین حالت تا 8 یا 9 ماه دیگر هم ناممکن به نظر می رسد. این را برگزار کننده های انتخابات می گویند. گزارش های خبری دیگر هم داریم تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش ها برمیگردم. اما حالا سرویس خبری. نخست خبرهای افغانستان با تمیم اخگر.
حزب اسلامی میگوید محافظین رهبرشان در پاکستان نه بلکه در کابل آموزش خواهند دید. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی میگوید اگر سهولت‌های لازم برای آنها فراهم نگردد، انتخابات آینده حدود 9 ماه دیگر به تعویق خواهد افتاد. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن 20 جنگجوی داعشی در نتیجه یک انفجار ماین در مرکز آموزشیشان خبر می‌دهد. تفصیل اخبار. حزب اسلامی گزارش هایی را رد می کند که گویا افراد برای محافظت گلبدین حکمتیار رهبری این حزب در پاکستان آموزش می بینند. حشمت الله ارشد سخنگوی این حزب امروز به رادیو آزادی گفت که محافظین آقای حکمتیار از سوی ارگان های امنیتی جذب و توسط حکومت آموزش خواهند دید.
مجاهدینی که امرای حکمتیار سه بسر می برند، اونا از تجارب کافی برخوردار هستند. در بخش از این که اونا ترلینگ ببینند، یکی در زعزایی که قبلا مسئولیت امنیت رهبر حزب اسلامی را در وقت جهاد به دوش داشتند، اونا اینجا مراجعه کردند در دفاتر حزب اسلامی.
این در حالی است که پیش از این گزارش های در برخی رسانه ها به نشر رسید که گویا محافظین گلبدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی در شمشتوی پاکستان آموزش ببینند. هرچند که حزب اسلامی زمان بازگشت گلبدین حکمتیار را مشخص نمی سازد، اما می گوید که اگر تعزیرات بالای رهبری این حزب هم رفع نگردد، گلبدین حکمتیار تا چند هفته دیگر به کابل خواهد آمد. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید اگر سهولت‌های همه جانبه از سوی حکومت و جامعه جهانی در پروسه انتخابات مساعد نگردد، انتخابات آینده حدود 9 ماه دیگر به تعویق خواهد افتاد. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون امروز در کابل که آنان طرح‌هایی را برنامه‌ها و پیشنهاداتشان را به حکومت و جامعه جهانی پیشنهاد کردند چنین گفت:
تا زمانی که برنامه های ما تطبیق نشود و هیچگاهی به سوی انتخاباتی که به ما الزامی و حساب وارد شود زمانش به او باورمند نیستیم.
این اظهارات در حالی است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به دلیل آوردن اصلاحات انتخاباتی قبلا چندین ماه به تعویق افتاد و اکنون نیز با آنکه کمیشنران جدید برای این کمیسیون انتخاب شدند، اما تا کنون زمان برگزاری این انتخابات معلوم نیست. مقامات امنیتی ولایت زابل میگویند در اثر انفجار ماین در یک مرکز آموزشی گروه داعش در ولسوالی ارغنداب این ولایت 20 جنگجوی داعشی کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. غلام جیلانی فراهی عامر امنیت قماندانی امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت دیروز در منطقه خوارزنگی ارغنداب حین آموزش دهی به جنگجویان جدید رخ داده است. این در حالی است که مقامات امنیتی این ولایت پیش از این از موجودیت مراکز آموزشی گروه داعش و دیگر جنگجویان خارجی در برخی مناطق کوهی و ولایت زابل ابراز نگرانی کرده بودند. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل پیشکش میکند.
پلیس شهر کبک کانادا میگوید در اثر یک آتشباری در یک مسجد محلی در جریان ادای نماز دیشب 6 تن کشته شدند و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات این حمله را حمله تروریستی بر مسلمانان خواندند. کریستین کولمب یک سخنگوی پلیس شهر کبک میگوید دو فرد مظنون در رابطه با حمله دیشب بر مرکز کلتوری مسلمانان در کبک دستگیر شدند. او افزود:
We can confirm that we have 6 person pronounced death.
وی میگوید می توانیم تایید کنیم که مرگ 6 تن تایید شده است و 8 تن دیگر با جراحات خفیف در شفاخانه‌اند. من معلومات دقیق در مورد جراحات آنها ندارم. 39 تن دیگر زخمی نشدند.
39 person who was with no injuries.
کولمب جزئیات بیشتر در این مورد نداد که چی باعث این حمله شده و گفت تحقیقات در زمینه جریان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از دستور اجراییش در مورد منع موقتی ورود اتباع 7 کشور مسلمان به امریکا دفاع نموده و تاکید کرده است که این منع برای تمام مسلمانان نیست. ترامپ دیروز گفت به مجرد ایجاد پالیسی های مطمئن در مورد ورود به امریکا، ایالات متحده به دادن ویزا به اتباع تمام کشورها آغاز خواهد کرد. ترامپ به تاریخ 27 جنوری در تعهد برای حفاظت کشورش از تروریستان خارجی فرمان را امضا کرد که بر اساس آن برنامه پذیرش مهاجرین از سوریه فوراً برای 120 روز متوقف شده و ورود اتباع 7 کشور دیگر مسلمان تا 90 روز آینده منع می شود. این اقدام اعتراضات زیاد را در امریکا و کشورهای دیگر باعث شد. از سوی دیگر، یک غریزه آنلاین به هدف لغو شدن پلان سفر پلان شده دونالد ترامپ به بریتانیا که قرار است امسال صورت گیرد، تا حال 1,000,000 امضا جمع کرده است. بی بی سی گزارش داده است که این عریضه برای آن که در پارلمان بریتانیا به بحث گرفته شود نیاز به 100,000 امضا داشت و قرار است اعضای پارلمان بریتانیا فردا روی این مسئله صحبت کنند. بعد از آن که ترامپ دستور اجراییش در مورد مهاجرین را امضا کرد، شمار امضا کنندگان این عریضه آنلاین به شدت بیشتر شد. این دستور ترامپ همچنان اعتراضات جدی را در داخل و خارج از امریکا به شمول بریتانیا باعث شد. تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، در جریان دیدار اخیرش از امریکا پلان دیدار رسمی ترامپ از بریتانیا را اعلان کرد، ولی تاریخ دقیق این سفر اعلان نشد. بی بی سی از قول یک منبع ناشناس دفتر خانم می گزارش داده که تقاضاها برای لغو دیدار ترامپ از بریتانیا را رد نموده و گفته است این یک اقدام پاپولیستی یا عوام‌گرا می باشد. به گفته این منبع، امریکا یک متحد بزرگ و مهم بریتانیا است و ما باید دراز مدت بیندیشیم. عبدالله پادشاه اردن امروز به واشنگتن می رود و با مقامات امریکایی ملاقات می کند، ولی این معلوم نیست که آیا با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیدار خواهد کرد یا نه. مقامات گفتند انتظار می رود شاه عبدالله با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا هم ملاقات کند. و خبر آخر که وزیر خارجه روسیه میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صحبت تلفنی اخیرش با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین تلاش نکرد به وی درس حقوق بشر بدهد. مقامات روسی در گذشته ادعا کردند که غرب تلاش داشته است حکومت روسیه را بیاموزاند که با اتباعش چگونه برخورد نموده و در صحنه بین المللی چگونه رویه داشته باشد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید اولین صحبت تلفنی میان ترامپ و پوتین به روز شنبه صورت گرفت، مملو از احترام متقابل بوده و روی منافع ملی دو کشور متمرکز بود. سرگی لافروف گفت روسیه آماده است هر وقت که باشد در مورد تلاش‌های ضد تروریسم با آمریکا صحبت کند. این بود خبرهای جهان. حال هم همکارم همیرا لوکوزی مرور دارد و آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 22. بدخشان همچنان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 17. گردیز آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 9. کابل آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 1. غزنی آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 9. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد هوا بارانی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:10 به وقت افغانستان شد و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. در نتیجه انفجار در یک مرکز آموزش شورشیان داعش در زابل 20 جنگجو کشته شدند. برگزاری انتخابات در بهترین حالت تا 8 یا 9 ماه دیگر هم ناممکن به نظر می رسد. این را مقام های کمیسیون انتخابات می گویند.
امروز هم که جامعه جهانی با ما همکار شود، حکومت افغانستان همکار شود و ما بتانیم تمامی هزینه های لازم را داشته باشیم، اینمی پلان عملی کردنش حداقل 8 تا 9 ماه را می گیرد.
گروه برای حفاظت از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در حال تشکیل شدن است. در هرات 3 زن در نتیجه خشونت‌های خانوادگی کشته شدند.
3 بانوی شب گذشته در گلیسوالی ادسکند ولایت هرات در اثر خشونت‌های خانوادگی جان باختند.
رئیس جمهور آمریکا و شاه عربستان سعودی بالای ساختن مناطق امن در داخل سوریه و یمن توافق کردند و 6 نفر در نتیجه تیراندازی در یک مسجد شهر کوبک کانادا کشته شدند.
Police of Quebec received a call for shooting, so a lot of police officers were...
بارزه سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. مقام های امنیتی زابل میگویند در نتیجه انفجار در یک مرکز آموزش نظامی گروه داعش در ولسوالی ارغنداب بیش از 20 جنگجو به شمول اتباعی خارجی کشته شدند. در این حادثه 10 تن دیگر زخم برداشتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
آمار امنیت قماندانی امنیه زابل میگوید انفجار دیروز در یک مرکز آموزش نظامی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی ارغنداب رخ داده است. این مرکز آموزشی در کنار یک مدرسه دینی در منطقه غورزنگی که در بین ولسوالی های ارغنداب و خاک افغان موقع دارد فعال است. غلام جیلانی فرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت در جمع کشته شده ها و زخمی ها آموزگاران ساخت بم شاملند. آنها در یک مدرسه به جنگجویان خود آموزش می دادند که انفجار صورت گرفت. در مورد تلفات این انفجار تا کنون رقم دقیق را نشده است. کسی می گوید 60 نفر، کسی می گوید 40 نفر و کسی می گوید 30 نفر کشته شدند. اما اضافه از 20 نفر کشته شده که در جمع آنها اتباع خارجی نیز شاملند. زخمی های حادثه از 10 نفر بیشترند. غلام جیلانی فرایی در ادامه صحبت خود گفت امکان دارد شمار تلفات این انفجار از این بیشتر شود، اما از سوی افراد مربوط به گروه داعش در افغانستان در این مورد چیزی گفته نشده است. پیش از این جنرال میرویس نورزی قماندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفته بود که گروه های مسلح به شمول داعش در مناطق دوردست کوهستانی این ولایت مراکز آموزشی دارند و در آنجا جوانان تازه جذب شده را آموزش های نظامی می دهند. به گفته مقام های امنیتی ولسوالی های خاک افغان، دایچوپان، ارغنداب و شمال زی از جمله ولسوالی های به شمار می روند که گروه داعش در آن حضور دارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. برگزاری انتخابات در بهترین حالت تا 8 یا 9 ماه دیگر هم ناممکن به نظر می رسد. این را رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می گوید و این سخن را امروز در کابل هنگام امضای تفاهم‌نامه های همکاری مشترک با برخی از نهادهای مدنی بیان کرد. بیشتر در رابطه با این سخنان در گزارش از فرشته ندا می شنویم.
کادرهای مسلکی، وسایل و تجهیزات مربوط به روند انتخابات، فعال کردن دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، بودجه لازم، سهولت پروسه استخدام و برخی مسائل دیگر از جمله مواردند که اگر از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی مهیا نگردد، به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی، انتخابات آینده تا 9 ماه آینده برگزار نخواهد شد. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز دوشنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با برخی از نهادهای جامعه مدنی گفت این کمیسیون در این مورد طرح و برنامه‌های را ترتیب نموده و بسیار زود آن را با حکومت و جامعه جهانی شریک خواهد ساخت.
تا زمانی که برنامه‌های ما تطبیق نشود و هیچ گاهی به سوی انتخاباتی که به ما الزامی به حساب وارد شود زمانش با او باورمند نیستیم و با او آماده نیستیم که بریم. آنچه را که ما مطالعه کردیم امروز هم که جامعه جهانی با ما همکار شود، حکومت افغانستان همکار شود و ما بتانیم تمامی هزینه های لازم را داشته باشیم، اینمی پلان عملی کردنش حداقل 8 تا 9 ماه را میگیرد.
آقای آریایی همچنان گفت پروسه انتخابات نباید مانند یک پروژه تصور شود، زیرا این یک پروسه دوامدار است و دولت باید به خاطر ایجاد زیربناها در این پروسه عملاً تلاش نماید. شماره نماینده های نهادهای مدنی ابراز امیدواری کردند که اگر این تفاهم نامه ها عملی گردد و برای آنها اجازه نظارت داده شود، آنان می توانند از روند اجرات کمیسیون های انتخاباتی برای مردم اطلاع دهند. جانداد اسپینغر رئیس شبکه نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات یا اکسین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هدف اون بیشی است که اگر بتانه این تفاهم نامه ما را کمک کنه که به معلوماتی که ما نیاز داریم در داخل کمیسیون به اون دسترسی داشته باشیم، از اجرات از اینا بتانیم نظارت بکنیم و در نتیجه معلومات درست است، از طریق برنامه نظارتی خود به مردم ارائه کنیم تا مردم ببینن که این کمیسیون در راستای منافع ملی اجرات میکنن و یا هم خدا نخواسته اجراتشان زیر نفوذ سیاسی است.
پس از سال 2001 میلادی 3 مرتبه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردید، اما مردم و برخی از نهادهای مدنی و سیاسیون برگزاری این انتخابات را شفاف نمی‌دانند. آخرین دوره انتخابات میان اشرف غنی و عبدالله پرجنجال ترین انتخابات بود که اعلان نتایج آن ماه را در بر گرفت. در این حال مقامات حکومتی میگویند تلاش‌ها به خاطر برگزاری انتخابات آینده در کشور آغاز گردیده است. امید میسمون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد گفت:
برگزاری انتخابات یک از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان است. رهبری حکومت مصمم است که هر چه زودتر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار شود. بعد از این که کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی برنامه‌های مدونی را به حکومت ارائه کنند، پس از او برای مسائلی که مربوط به حکومت میشود بدون شک اقدامات لازم و جدی صورت.
صحبت‌ها از آمادگی‌ها به خاطر برگزاری انتخابات آینده در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که مردم این کشور از برگزاری انتخابات‌های گذشته در کشور راضی نیستند. آنان ابراز امیدواری می‌کنند که انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها مانند گذشته تحت فشار زور و واسطه قرار نگرفته و شفاف برگزار شود.
و همچنان شماره از نهادهای ناظر انتخابات از عملکرد دولت در قسمت برگزاری انتخابات شکایت میکنند. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که با در نظر داشت بی‌توجهی حکومت و کندکاری کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات در سال جاری میلادی ناممکن است. آنان گفتند که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با کندی به پیش میرود و آنان در زمینه نگران هستند. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات و فعالان مدنی افغانستان انتقاد دارند که حکومت در قسمت انتخابات با سردی برخورد میکند. آنان روز دوشنبه در یک نشست مشورتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود گفتند با در نظر داشت وضعیت جاری ممکن نیست که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در جریان سال جاری میلادی برگزار گردد. محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان به خبرنگاران گفت که حکومت ضمن فراهم نکردن زمینه برگزاری انتخابات در برخی موارد به امور کمیسیون مستقل انتخابات نیز مداخله می کند که به گفته وی سبب ایجاد نگرانی ها شده است.
متاسفانه که حکومت بسیار بی‌توجه است نسبت به کارهای انتخاباتی. حکومت بسیار دردسرانه برخورد می کند، منابع مورد نیاز در اختیار قرار نداده و حتی هم مداخله میکنه در فعالیت های تکنیکی انتخابات که خود از یک مانع بزرگ میتونه برای برگزاری انتخابات و برای تهیه لیست‌های دهندگان در افغانستان باشه.
به نقل از آقای ایوب زاده، طرحی را که کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه در نشست مشورتی با آنان در زمینه محدود کردن حوزه های انتخاباتی و توزیع کارت ها در میان گذاشته است، در شرایط کنونی قابل تطبیق نمی باشد. نهادهای ناظر انتخابات در حال روی کارکرد حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کنند که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تحت هیچ نوع فشاری قرار نداشته و کارهایشان به گونه مستقل جریان دارد. نجیب الله احمدزی در نشست مشورتی با نهادهای مدنی گفت که برای برگزاری یک انتخابات شفاف و قابل قبول برای همه از تمامی امکانات استفاده خواهد کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات با گونه مسلکی شفاف، مستقل و بی‌طرفانه کارش را انجام می‌دهد و در این زمینه تسلیم فشار سیاسی هیچ کسی نخواهد شد.
ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید که حکومت متوجه مسئولیت‌هایش در خصوص انتخابات است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که پس از بررسی‌ها از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی، تاریخ برگزاری دقیق انتخابات آینده ولس جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها اعلام خواهد شد. با این همه فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اقدامات حکومت در زمینه انتخابات تاکنون نمایشی بوده است و در حاشیه نشست مشورتی کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای مدنی به خبرنگاران گفت که اگر حکومت می‌خواهد تا انتخابات آینده شفاف و قابل قبول مردم باشد، باید مانع هر نوع مداخله در این خصوص شده و با استفاده از تکنولوژی مدرن پروسه انتخابات را مطمئن بسازد.
گروه برای حفاظت از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در حال تشکیل شدن است. قبلا گزارش شده بود که این گروه در پاکستان تشکیل می شود، اما امروز اعضای حزب اسلامی این ادعا را رد کردند. بیشتر در گزارش نصرت پارسا بشنوید.
حزب اسلامی می گوید برای محافظت رهبر این حزب از بخشای کشور حدود 500 تن در حال جذبند و این افراد در کابل آموزش خواندید. حشمت الله ارشد سخنگوی این حزب روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت محافظان امنیتی گلبدین حکمتیار در ارگانهای امنیتی جذب می شوند و بعد از آن از سوی دولت برایشان آموزش داده خواهد شد.
مجاهدینی که امرای حکمتیار صاحب بسر میبرن اونا از تجارب کافی برخوردار هستن، در بخش از این که اونا ترلینگ ببینن، یکی ده زازایی که قبلا مسئولیت امنیت رهبر حزب اسلامی را در وقت جهاد به دوش داشتن، اونا اینجا مراجعه کردن در دفاتر حزب اسلامی. بعد از این که جذب در ارگانای امنیتی شوند از طریق دولت ترلینگ میبرند.
این در حال است که پیش از این برخی رسانه ها گزارش کرده بودند که محافظان رهبر حزب اسلامی در کمپ شمشتو در پاکستان آموزش میبینند. حزب اسلامی میگوید عدم تشکیل محافظان حکمتیار و آزاد شدن شمار از زندانیان حزب اسلامی از موارد اند که ظاهر شدن رهبر این حزب را به تاخیر انداخته است. هرچند مسئولان حزب اسلامی زمان مشخص را برای آمدن گلبدین حکمتیار به کابل روشن نمیسازند، اما میگویند اگر تعزیرات وضع شده بر آقای حکمتیار هم برطرف نشود، رهبر حزب اسلامی در کابل ظاهر خواهد شد. رفع تعزیرات بر رهبر و شمار از اعضای ارشد حزب اسلامی، رهایی زندانیان سیاسی این حزب، تامین امنیت حکمتیار از جمله مواردی هستند که بر اساس توافقنامه صلح این حزب حکومت بالای آن کار میکند. اما عطاءالرحمن سلیم عضو کمیته مشترک برای تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت میگوید برای امنیت گلبدین حکمتیار آمادگی ها گرفته شده و درباره این که حکمتیار چه زمان و چگونه در کابل ظاهر خواهد شد در آینده بحث خواهد شد. موضوعات که مربوط کمیسیون می شود این است که برای آمدن حکمتیار تمام تدابیر گرفته شده. برای آمدنش هیچ مانعی نیست. این که چه وقت می آید، پیش از بیرون شدن نامش از لیست سیاه می آید و یا بعد از آن، موضوعی است که بعداً در نشست های بعدی در این باره صحبت خواهد شد. توافقنامه صلح میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت در ماه میزان سال جاری هجری شمسی به امضا رسید، و اما از آدرس حزب اسلامی پیش از این انتقادهایی مطرح شده بود که روند عملی شدن این توافقنامه به سرعت پیش نمی رود. حکومت افغانستان گفته است برای عملی شدن این توافقنامه کار جریان دارد و به دلیل این که این توافقنامه بخشای زیاد دارد ممکن خلاف انتظار زمان بیشتر بگیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. سه زن در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات کشته شدند. مقامات محلی میگویند این حادثه شب گذشته رخ داده و این زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی شدند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر از هرات.
خشونت‌های خانوادگی از عمده‌ترین موارد است که زنان در ولایت هرات قربانی آن می‌شوند. در آخرین مورد از این دست، سه زن در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات به خاطر آنچه خشونت‌های خانوادگی خوانده می‌شود جان دادند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید پلیس سه تن را به اتهام این موضوع بازداشت کرده است.
سه بانوی شب گذشته در گلیسوالی ادسکان ولایت هرات در اثر خشونت‌های خانوادگی جان باختند. پلیس و نیروهای امنیتی ما یک دو نفر از عاملین اصلی رویداد گرفته شده و بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که خشونت‌های خانوادگی عامل از این رویداد بوده.
مقامات مسئول آمار دقیقی را از این گونه رویدادها ارائه نمی‌کنند. محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید آمارها نشان میدهد که خشونت‌ها علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. آقای شرزی میگوید از شروع سال جاری تا کنون بیش از 50 تن در شفاخانه حوزوی هرات به خاطر اختلافات خانوادگی جان دادند که 70% آنان را زنان تشکیل میدهند.
از شروع سال تا فعلا در حدود اضافه از 50 واقعه در پیوند رویدادهای متفاوت در اثر ضربات چاقو و در اثر فیر مرمی و هم ذات کوبی در شفاخانه حوزه ویلات اشخاص و افرادی بودند که بالات فوت شده انتقال داده شدند و همچنان در حدود اضافه 200 تا 300 مورد هم جروات مرمی خوردگی و جروات چاقو خوردگی که در اشخاص و افراد به صورت جرح دار شدند.
ولایت هرات در غرب افغانستان از جمله ولایات در افغانستان است که بیشترین موارد خشونت علیه زنان نسبت به برخی دیگر ولایات این کشور در آن به ثبت رسیده است. کارشناسان ناامنی، فقر و آگاهی زنان از حقوقشان را از عمده‌ترین دلایل این موضوع می‌دانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حالا هم بر رویدادهای جهان نگاهی می‌اندازیم. تا لحظات بعد از کشته شدن 6 نفر در نتیجه تیراندازی در یک مسجد شهر کوبک کانادا خواهید شنید، اما حالا موضوع دیگر. رئیس جمهور آمریکا و شاه عربستان سعودی بالای ساختن مناطق امن در داخل سوریه و یمن توافق کردند. دونالد ترامپ و شاه سلمان برای یک ساعت گفتگوی تلفنی داشتند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا و سلمان پادشاه عربستان سعودی در جریان صحبت تلفنی یک ساعته از ایجاد مناطق مسئون در سوریه و یمن ابراز حمایت کردند. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش به تاکید از کشورهای خلیج خواسته بود تا ایجاد مناطق مسئون برای مهاجرین سوریایی را تمویل کنند. وی گفته بود که ایجاد این مناطق تهدیدهای تروریستی ناشی از آمدن مهاجرین کشورهای مسلمان به آمریکا را کاهش خواهد داد. قصر سفید در یک اعلامیه‌ای که بعد از صحبت تلفنی 29 جنوری رهبران دو کشور نشر شد گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستار ایجاد مناطق مسئون در سوریه و یمن شد و سلمان پادشاه عربستان سعودی با آن موافقت کرد. پادشاه عربستان همچنان به سایر نظریات در زمینه کمک برای بیجا شدگان در نتیجه منازعه جاری نیز موافقت کرده است. سازمان ملل متحد اخیراً گفته است از سال 2011 میلادی به این سو سوریه در جنگ داخلی غوطه‌ور شده است که در نتیجه آن بیش از 300 هزار تن کشته شدند. به گفته سازمان ملل متحد در یمن نیز در اثر جنگ شورشیان حوثی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از حکومت سنی آن کشور حمایت می کنند حداقل 10 هزار تن کشته شدند. آژانس خبری دولتی عربستان سعودی در گزارش خود در مورد صحبت تلفنی پادشاه این کشور با رئیس جمهور آمریکا در مورد ایجاد مناطق مسئون چیزی نگفته است. به گفته آژانس خبری دولتی عربستان، رهبران دو کشور روابط عمیق و پایدار استراتژیک بین عربستان سعودی و آمریکا را تصدیق کردند.
شش نفر در نتیجه تیراندازی در یک مسجد شهر کوبک کانادا کشته شدند. در این حادثه 8 نفر دیگر زخم برداشتند. صدر اعظم کانادا این حمله را یک عمل تروریستی بر علیه مسلمانان خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش مقیم نایب.
سخنگوی پلیس ایالتی کوبک کانادا گفت پس از تیراندازی بر مرکز فرهنگی اسلامی این شهر دو مظنون دستگیر شدند. کریستین کولمب که اوایل امروز دوشنبه با شبکه تلویزیونی سی تی وی کانادا درباره این حمله جزئیات را می کرد گفت تحقیقات در مورد آغاز شده است. پلیس کوبک از محل تیراندازی تماس تلفنی داشت. پس از آن تعداد زیاد نیروی پلیس به محل شتافتند تا بدانند چی واقع شده و برای مسئولیت و امنیت محل را محاصره کردند. ما در حال حاضر این رویداد را همچون یک حادثه تروریستی بررسی میکنیم. فلیپ کولارد صدر اعظم ایالت کوبک کانادا این تیراندازی را خشونت وحشیانه خوانده گفت این یک حمله تروریستی بر مسلمانان است و افزود تجمع‌های همبستگی به خاطر این حمله امکان دارد در سراسر شهر کوبک برگزار شود. جستین ترودو صدر اعظم کانادا این حمله را حمله تروریستی بر مسلمانان خوانده تقبیح کرده است. او گفت ادارات تنفیذ قانون کانادا باید از حقوق همه کانادایی ها حفاظت کند و تلاش هایی را برای دستگیری مرتکبین چنین اعمال برا اندازند. رئیس مرکز فرهنگی اسلامی در کوبک کانادا که در زمان حمله در محل حضور نداشت میگوید حمله در بخش مردان این مسجد رخ داده است. در نیویورک پلیس میگوید آنها گزمه در اطراف مساجد و دیگر عبادتگاه را افزایش دادند. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه این حمله بر مسجد مسلمانان در شهر کوبک را یک حمله نفرت انگیز خوانده و با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. قبل از این هم در این مسجد چنین یک حادثه ناگوار رخ داده بود. در جون سال 2016 میلادی در جریان ماه مبارک رمضان سر بریده یک خوک را در دهن دروازه این مسجد گذاشتن نوشته بودند که نوش جانتان. خوردن گوشت خوک در اسلام منع است.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم تازه ترین ها از دنیای ورزش با همیرا الکوزی.
الف کرکت افغانستان در دومین مسابقه 50 اورش در مقابل تیم کرکت زیمبابوه برنده شد. عزیز الله فضلی سرپرست کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
افغانستان اول بیتینگ خودش شروع کرد 208 نمره بعد 10 اور بعد از باران شد از خطر باران مسابقه اورا کم شد خب بالاخره افغانستان به توفیر 54 نمره ای بازی برنده شد.
تیم الف کرکت افغانستان در نخستین دیدارش در مقابل زیمبابوه نیز پیروز شده بود. با اساس معلومات آقای فضلی سیومین مسابقه میان افغانستان و زیمبابوه فردا را اندازی خواهد شد و همچنان کرکت بورد افغانستان امروز تحریم های وضع شده بالای مسابقات جام میلیون لیگ را برداشت. کرکت بورد افغانستان قبلا به دلیل برخی مشکلات بالای مسابقات جام میلیون لیگ تحریم وضع کرده بود. به اساس معلومات کرکت بورد قرار است دور چهارم مسابقات جام میلیون لیگ در سال 2017 را اندازی شود. کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان رسما با تیم پایکان ایران پیوست. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت فیصل شایسته نخستین بازیکن فوتبال افغان است که به طور رسمی در لیگ ایران وارد میدان می شود. آقای کاظمی حضور کاپیتان تیم ملی فوتبال کشور را در لیگ ایران یک گام موثر در عرصه فوتبال خواند. آقای کاظمی افزود فیصل شایسته روز گذشته قراردادش را امضا کرد و مدت 1.5 سال با تیم فوتبال پیکان ایران در لیگ ایران حضور میابد. و به ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا تیم های فوتبال ریال مادرید و اسپانیول حریف های خود را شکست دادند. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال تیم فوتبال ریال مادرید 3-0 ریال سوسیداد را شکست داد و به همین ترتیب تیم اسپانیول 3-1 سویا را از پیش رو برداشت. همچنان به ادامه این لیگ تیم فوتبال بارسلونا و ریال بیتیس 1-1 به تساوی دست یافتند. این مسابقات دیدنی شب گذشته را اندازی شده بود. قرار است به ادامه این لیگ امشب تیم لاس پالماس با والنسیا رویارویی کند.
خب قسمی که شنیدین رادیو آزادی هم 15 ساله شد امروز. در 15 سال نشرات زنده و مستقیم ما که با شما بودیم بدون شک اشتباه های لفظی هم از همکاران ما رخ داده. در این برنامه شوخی کوتاه با همکاران ما در رادیو آزادی کردیم تحفه به شنونده ها. پانزده سال یک عمر خومچم حداقل نیم عمر ما خواست. بزن و بکن رادیو آزادی امروز 15 ساله شد. تبریک کل ما مبارک. حتما امروز از کارهای رادیو آزادی در این 15 سال زیاد شنیدین. ولی ما آمدیم که از شهکاری های رادیو آزادی براتان بگویم. شروع میکنیم از یکی از کسایی که اساس رادیو آزادی را مانده. برنامه ساز محبوبتان ظریف نظر و برنامه در امواج آزادی.
موترای هوندا خو ساخت ژاپن اصل سبور هوندا میگن. بازی موتر کوریایی باز از خاطر از اینکه نام ازیره یزردوزی کرده باشه از لحاظ اقتصادی بازو هوندایی یک ایره ده دم بسته کردن او هوندایی شد. حالا منم غیر نظر است مرا نظری گفتم یعنی سب ما خو بدل هم نیستم سب.
شما سب از گپ از دم بزنین آقلان پای دم نروان.
وقتی که نام خود ما را کسی غلط میگه وا به جانش، ولی وقتی که ما نام دیگر را کچری قروت میسازیم هیچ نوش جان ما. از جعفر احمدی شروع میکنیم، از رضوان مراد میشنویم و با گپای ملیه احراری امرای خودش میخندیم.
بله آقای بامیان، آیا میدانی که قرار از گروه بازسازی ولایتی بامیان
همداشی بله سیمیز خزمون همکار داود تپان ناصره در تلفون پلیکه کده پکتیا سب تپان سب بخی
خبرنگار رادیو آزادی جاوید نعیمی از بروکسل در خط تلفن با ماست. آقای ناتو آقای نعیمی
مصطفی سرور سازخالی را زیادم مننه تاسیستری مشی قدر منو دوستانو در سهارتو بجیدی
یک تسی بکنم باز اجازه هست
مصطفی سرور
مصطفی صدیقی من تشکر باز هم محقق باشین
دیر مننه بی حمل تسی چخدم مننه.
حالا برنامه های یک ساعته رادیو آزادی آغاز می شود. همکارم سال محمد سالی با شماست و در بخش تکل همکارم آقای تکل
در بخش خبر.
اوز به هم د هوا د امیرگل سهر د هوا حالات در وشی
گپ که از نام و نامبازی میشد زرغونه جان منگل سر تاج همگیست. نام همکارا را چی میکنین؟ این نام برنامه رادیو آزادی یادش میره.
این بود خبرهای جهان. حال توجه کنین به برنامه در امواج، به برنامه هفتوار در متاسفانه نامش یادم رفته، به
زرغونه جان منگل شاکاریای دیگه هم داره. اگه میگه نه ای نه.
از حمله پیلوت های بی تیاره امریکایی بسیار زیاد ببخشین. از حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی بر خاک پاکستان هم مشنوین. صداها خانواده بی جا شده از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در شدت سرمای زمستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. اونا به طور خاص از نداشتن سرپناه و مواد مخدر در سرمای زمستان شکایت دارن.
از نداشتن مواد مخدر شکایت دارند. خدا به دادشان برسه. میگن سیال که از سیال پس ماند بینیش از بریدن است. من خودم از کی کم استم. ای هم از کارنامه های خودم. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان مشروع خبرها. رئیس جمهور فرانسوا آلند در یک سفر از قبل اعلام مقیم جان نایب که در برنامه زنده به استودیو میره از ترس شما شنوندهای تیزگوش یکان دفعه رنگکشان میپره. اموز که
رهبران حزب مسلم لیگ و جنای نواز شریف و سران احزاب مخالف در پاکستان در اعتراض به تبعید دوباره نواز شریف به عربستان سعودی امروز
با سپاس که با رادیو آزادی هستید. رهبر ارشد معذرت میخوایم. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان در یک بیانیه که دیروز ایراد
خیرش میگن سر مردای روزا میایه. مگم سر همی گپ یک کم شک دارم. تنها سر مردانی سر زنا هم از این روزا آمده. سر فرشته ها خوب پوهو. فرشته ندا، فرشته نگاه و این فرشته جلالزی.
خبرگزاری رسمی ایران به نقل از علاءالدین بروجدری رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور خبر میداد که در برنامه
مسئولان شفاخانه این ولایت گفتند در کنار مجروحین یک جسد نیز در کنار مجروحین جسد یک تن را نیز به شفاخانه
د لوی سرنوالی د خو پرزان اغه لګیدلی تورونه په کله کرت کل چوی یو انجلی تشتول ده او تیر جنس یوربان
در یغت مغتول دیگه یگان فاجعه سلفه و حتی آروق هم خیره.
ناامنی های اخیر در ولایت ببخشید در ولایت
د ازادی رادیو یوی بلی خبرونه ته چتریول صبح
نوش جان احمد تکل. اگر نوش جان کل ما که تزی کارای ما خب خیر از دیگه آدم بودن ایگا پاره داره. خب خب اما تو که گفتم آدم بودن این گفاره داره، اونم در 15 سال نشرات زنده و مستقیم روز 12 ساعت. امیدوارم لذت برده باشین. حالا میرسیم به پخش برنامه هفتگی رادیو آزادی. نخست برنامه در جستجوی انصاف و دنبال آن هم برنامه حقیقت چیست نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملاد خوب
سنم. ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. غصب زمین یکی از موضوعات جنجال برانگیز و مشکل بزرگ در افغانستان است که در بیشتر مورد زورمندان محلی و برخی اراکین بلندپایه در چند سال گذشته به این کار اقدام کرده و با استفاده از زور و قدرتشان زمین های دولتی و مردم عام را غصب کردند. باچا یکی از باشندگان ولایت پکتیکا نیز با چنین سرنوشت مواجه شده و به گفته خودش 90 جریب زمین از پدر برایش به میراث مانده بود از سوی زورمندان محلی غصب شده است. وای میگوید حال قضیهش به غرض طی مراحل به محکمه ولایت پکتیا راجع شده، اما به گفته خودش مسئولان در این ولایت به مشکلش رسیدگی نکرده و با وای همکاری نمیکنند. بیاید در این مورد بیشتر به سخنان باچا خان گوش بدهیم که مشکلش را با ما این گونه مطرح کرده است.
نام از ما باچا است.
مشکلتان چیست؟
مشکلی است که دوسیه از ما مکمه است. ما ولایت پکتیا است، دوسیه از ما آمده پکتیا ولایت. ولی یک سال تیر شده که فیصله نمیشود. ستاره مکمه علی شده هم کدی که مطلب امر کدی که ما تبدیلی گرفتی واپس او را رد شده. ولی یک سال تیر شده که فیصله نمیشود پکتیا ولایت. استناب مکمه. مسئله زمین است. دو دا پا شایده آوردم. شایدان دا پکتیکا آوردم دا اینجا پکتیا. او را رد کرده دا که نمیشود.
یعنی کسی هست که زمین شما را غصب کرده و یا فروختین بالاشان؟
نه، از ما زمین غصب کرده، او را پروخ نکرده، ما پروخ نکرده، زمین از ما پدر که گرفته او را غصب کرده.
در مجموع چند جریب زمین است؟
90 جریب زمین میشد که آیاتی شده مکتوب حقوق.
شما اسناد شرعی امین 90 جریب زمین با خود دارین؟
آه بالکل، شرعی کواله دارم، شرعی سند دارم، شرعی مطلب کلش تقاضا پر کردم، تقاضا دا وکالت خط جور کرده، وارث خط جور کرده، کلش جور کرده، کورکی آمده، کواله تکبیک آمده، جریب کشی آمده، کورکی هرچی آمده، قضا کلیش تا قضی پر کده علم پیساله نمیده.
از این مسئله چقدر وقت سپری میشه؟
کلیش دوشه خود چهار سال شد. یک سال دا پکتی آمده که دوشه با آدم سلاحت آمده، علی یک سال تیر شده که پیساله نمیشود.
کسانی که زمین شما را غصب کردن کی ها هستن؟
نه دا منطقه دا پکتیا ولایت هست، زرمت ولسوالی هست. دا دوسیه خود از ما اینجا آمده، دا پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت، دا پکتیا آمده. با یه خاطر که او بس پیسه مایسه میتا دیگه بس او هیچ سند نداره، هیچ سند هم نداره.
این مردم زمین شما را با چی اساس غصب کرده؟
هیچ اساس نیست، هیچ بس زورکی هست، هیچ سند نداره. مالیه وزارت دا او مکتوب رفته، او وزارت مالیه گفته که محمد عبدالکریم ولی محمد اسلام یا محمد اسلام ولی ایدر خان هیچ زمین نداره پکتیا ولایت مشاخان ولسوالی، هیچ زمین نداره.
دوسیه تان در ولایت پکتیا در کجا رسیده؟
دوسیه او تکمیل است، مطلب صورتحال گرفته، حالی فیصله نکرده.
در همین چهار سال فیصله نکرده؟
چهار سال خود کلی استقاضا مطلب شده یا مطلب کورکی موقعی مانده است، حالی که شش ماه تیر شده که مطلب کورکی دوسیه مکمل شده، تکمیل شده، حالی فیصله نمیده.
شما از کابل کدام محکم برده بودین در پکتیا؟
بسیار برده، ستاره محکمه دو دفعه علی شور آمده، دو دفعه مطلب یک دفعه 93 سال آمده، او تبدیلی گرفته عبدالکریم دلوگر اوم رد شده، بعض 94 ماه گرفته تبدیلی که واپس اونجا دوسیه میبری پکتیکا ولایت اوم رد شده، حالی یک سال تیر شده که پکتیکا ولایت استناب مکمه ابتدای مکمه زرمت پیسله نمیده.
چی میگن با شما؟
هیچی میگن، بس استلام جواب کو، او استلام جواب کو، دو دفعه ما شایده آوردم، حالی ما رضا کده مطلب رئیس استناب و دوسیه دیگه قاضی روان کده و دیوان مدنی، حالی اون میگه که شایده را برو شایده بیار، حالی کلی سوری دوسیه سراتی آل هست، اون میگه که شایده بیار، شایده به این خاطر بیار که مطلب زمین ما خود گفت که کلی تقاضی قضا پورا شد، شرعی سندم دارم، کوالم تکبیک دارم و جریب کشی، کواله کور کشی هر چی میه آمده.
موضوع تانا با والی پکتیا هم شریک ساخته بودین؟
چند دفعه کرده، انجینر متین دایی دوسیه خبر است، انجینر متین که علی غزنی ولایت والی است، او خبر است دایی دوسیه، کواله ما نگاه کرده، پیش که مطلب دیگه که والی بود او خبر است، علی وعدت لیاس د پکتیکا ولایت، او خبر است، او در ازی امرم کده، آیاتیم تعین کده، کلیش او خبر است.
خب در اخیر خواست شما از حکومت چی است؟
دولت علی ما چطور میکنه؟ دولت خو یه از پریشانی است، ما دولت مراجعه کردیم، دولت مراوگر میکنه، یه که مثلا مهربانی کنی قاضی کوزات یا رئیس صاحب جمهور محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، دی مطلب مهربانی کنی کلیش ولایتونو مطلب احترام داده بود، یا مطلب امر داده بود که مطلب اوگر مظلوم که نمی شود جرات شود.
ما مشکل باچا را با عبدالله حسرت سخنگوی ولایت پکتیا در میان گذاشتیم. از وی پرسیدیم که چرا به مشکل باچا خان رسیدگی نشده و به صورت درست با وی همکاری نمی شود. آقای حسرت در مورد چنین می گوید:
شما می دانید که در رهبری ولایت پکتیا یکونی ما قبل تغییرات آمده است و رهبری جدید به این متعهد است که در تمام ادارات نه تنها ادارات عدلی و قضایی شفافیت را تامین کند، بلکه در تمام ادارات به مردم اطمینان می دهیم که با شفافیت کامل خدمات را که در چوکات قانون عرضه می کنند و مسئولیت دارند آن را ارائه می کنند. من در مورد این موضوع میخوام این قدر بگویم: اگر این موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی پکتیا رسیده باشد و با آن رسیدگی نشده باشد، من اطمینان میدم که این مسئله را در آینده به صورت جدی تعقیب میکنیم و اقدامات لازم قانونی در این بخش صورت میگیرد.
او لازم قانونی اجرات تا پدی برخه کی وشی.
اگر این شخص که پوچا نام داره به شما مراجعه کنه، امرش چی همکاری کرده میتونین؟
ما
در چوکات قانون اداراتی که مسئولیت پاسخدهی و ارائه گزارش خود را به اساس شفافیت دارد، ما در مورد این موضوع از آنها میپرسیم و این موضوع را به صورت جدی و به زودی بررسی میکنیم.
موږ به دی هغه په دغه مورد کې تریو پختو او ان شاء الله زره به دغه موضوع بررسی کو.
پوچا خان چه وقت میتونه نزد شما مراجعه کنه؟
ولی چی پکتیا ولایت مقام دروازی دی پکتیا دی ولایتونو
دروازی مقام ولایت برای مردم هر زمان باز است و به خاطر که اجراءات کاری به تعویق نیفتد، ما روزهای یک شنبه و چهار شنبه را برای ملاقات های مردم با والی صاحب اختصاص داده ایم. در این دو روز هر زمانی که برایشان زمینه مساعد شود مراجعه کنند. ان شاء الله همکاری اداره ولایت همراهشان میباشد و برای ارگان های مربوطه هدایت داده می شود که مسئله وی را به زودی بررسی کند.
زمینه مساعده شی مراجعه او که موږ ان شاء الله دی ولایتی اداره همکاری له دوی سره وی او پړوند ارگان ته هدایت وشي چې دوی موضوع زر بررسی کی.
یعنی شما تعهد میکنید که در مورد مشکل این شخص به صورت جدی عمل میکنید؟
بله، موږ نه یوازې جدی ورور سره ژمنه کوو، بلکې د ټولو هغه ورونو
ما نه تنها در مورد مشکل این برادر تعهد میکنیم که رسیدگی میشود، بلکه در مورد مشکل دیگر برادران و خواهران نیز تعهد داریم. آنها کارها و مشکلاتشان را به ادارات دولتی پکتیا می آورند، اداره ولایتی پکتیا قضایاشان را در ادارات دولتی بررسی می کند و آن را به وقت و زمان معین آن حل می کند.
شنونده های برنامه، این بود موضوع امروز که در مورد مشکل باچا باشنده ولایت پکتیکا براتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شما فقط می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه در تماس شده و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
یکی از مشکلات عمده در شهر کابل و ازدحامی که در شهر کابل وجود دارند، نبود ملی بس در شهر است و استفاده از موتورهای کوچک است. قبلا ملی بس هایی که در شهر کابل وجود داشت، اکنون 95% آن از کار افتاده و مردم با مشکلات زیاد دست و گریبان هستند. این که چه زمانی مشکل رفع خواهد شد؟ در این برنامه حقیقت چیست؟ محمد حیدر اتمر رئیس نداره را با خود داریم و بیشتر از او میپرسیم. بسیار تشکر رئیس صاحب از اینکه فرصت دادین بر ما. رئیس صاحب، مردم از نبود ملی بس در شهر کابل شکایت دارند. بر رفع از این مشکل چه اقدامات روی دست است؟
بسیار تشکر. شما در جریان هستید که تمام اینمی دارایی های عامه مثل همه دارایی های عامه کشور در دهه جنگ های دهه 70 نابود شد. بعدن با تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان و آمدن آقای کرزی، باز هم جامعه جهانی کوشش کردند که امی اداره را به پا استاد بکنن، را حداقل احیا بکنن. اینا حدود 1200 یا 1300 بس بر اداره دادن و یک تعداد انگارا را اینا ترمیم کردن و جایکای ژاپن یک تعداد اراده جات حدود 107 اراده ایسو زور بر ما در اختیار ما گذاشتن که موترهای بسیار لوکس و معیاری است در منطقه و یک تعداد اراده جات ایتالیا دادن تعداد کشور ایران دادن به نام شاب خودرو. متاسفانه با عدم همکاری تکنیکی و اداری ازی اداره و با موجود یک مقدار شاید فساد بود هرچی که نامش رو میگذارین اینمی ارادجات را که داده شده بود این بسایی که داده شده بودی به مرور زمان از جای از کار مان کسی را ترمیم هم نکد و برش علاقه مندی هم نبود و هر رو مچ قراره که میپرسم که هر روز مثلا یک موتر اگر پنچر میشد اونو پنچریش رو نمیگرفتن یا یک مشکل بسیار کوچک دیگه میداشت یک بس اگر میگفتن که نمیره پیسه نیست یا پروزش نیست یا وسیلش نیست که ما ترمیم بکنیم اونو بجم و نگران و کلینر و امو استافی را که مربوط هم یک اراده میشده اونو تنقیز میکدن اینا نتانستن که امو اراده جاتی که مثلا خراب میشه امو کشورها و یا شرکت هایی که را کمک کده ارگاه اینا تماس میگرفتن امی تماس هم مستمر می بود و جدی می بود اونا حاضر بودن که را ترمیم بکنن چنانچه جایکای ژاپن که 109 اراده ایسوزو را بر ما داده بود فعلا 93 اراده ایزو خراب است حدود 10-12 کانتینر در اوزی اول خود سی اول خوشحالخان ما پرزجات داریم از امی ارادجات ایرانی و ایتالیوی و ژاپنی مگر چون برش توجه نشده اونم پرزجات و کانتینر ها مانده
بله حتما صاحب فعلا اگر یک آمار بتین که چی تعداد ملی بس تصدی ملی بس داره و چی تعدادش در شهر کابل استفاده میشه و چی تعداد از کار افتاده
خب خدمت شما باید عرض شود که حدود 600 اراده بس ماده بسی اوزه خود داریم در اوزه اول، اوزه دو، اوزه سه، اوزه اولش اینمی جسته که همی زندوانان است اوزه دومش در خوشالخان است همو اداره قبلی بسهای برقی و اوزه سومش در خوجه بغراست و تعداد اراده جاتی را که ما باید ترمیم میکدیم 600-700 اراده هستک اما ما پیسه برش نداشتیم تا بالاخره جلالت ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان $1,000,000 بر احیای دوباره ملی بس تخصیص دادن که از $1,000,000 $300,000ش پرزجات خریدن بر 200 اراده موتر که با اینمی $300,000 و پرزجاتی که اینم پامی $300,000 خریداری میشه 200 اراده موتر باید ترمیم شود بکه آمدم حدود 30 ارادهش با مو پرزه با اون پای پول $300,000 با مو فن ترمیم شده بود و تا بال با حدود 50 اراده را ترمیم کردیم و ما بسیار پلانای خوبتر و دفاعی دیگر هم در نظر داریم مثلا در دهه 60 ارادجات تمام ادارات دولتی در داخل ملی بس ترمیم میشه که ما میره شروع کردیم و ورکشاپ ها را میسازیم و از وزارتخانه تقاضا میکنیم البته رسما که ارادجاتشان بیاین اینجا ترمیم شوه اما پولی که در فساد از ما ضایع میشه اونم را ما جلوگیری میکنیم و اداره ما تقویه میشه و ترمیمات از اونها خوب صورت میگیره
اتمر صاحب شما گفتین که بودجه کافی در اختیارتان قرار گرفته و تخصیص داده شده آیا میشه بگوین که ملی بس هایی که از کار افتاده مشخصا تا چه زمان دوباره فعال خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت
بسیار عالی فرمودین تشکر خدمت شما باید عرض شود که اینمی $300,000 را که پرزجاتی که بر ما داده شده و بر هر اراده راجستر شده می پرزجات این 200 اراده را ما با می پول باید ترمیم بکنیم و پروگرام ما ایست که تا شروع سال آینده همین 200 اراده را ما در شهر توزیع بکنیم مگر امی 200 اراده هم کافی نیست ما شاید شما در جریان باشین که کشور هندوستان حدود 5 سال پیش یا در می حدود اینا 1000 اراده بس امرای ما وعده کرده بودن و اونا چندین بار در اداره تماس گرفتن کسی هم کاری نکرد کاری جدی صورت نگرفت یگانه باید تا این 5 سال دو بار اون 1000 اراده بس اینجا رسیده می بود چنانچه که ما حالا امرایش در تفاهم با شاروالی و امانگی با دیگه ادارات زیر ربط در نظر داریم که در کل کابل 273 ایستگاه معیاری بسازیم که نقشه و یایش هم ما نزد خود داریم
چیزی را که شما گفتین 1000 ملی بس که هند کمک میکرد به افغانستان آیا تا حال که کمک نشده مشکلشی بوده که همکاری صورت نگرفته یا نبود ظرفیت ها سبب شده تا اونا کمک نکنند
جمله که شما که نبود ظرفیت بوده و وقتی که ظرفیت نباشه همکاری هم صورت گرفته نمیتونه.
فعلا اراده شما چی هست؟ شما چی تلاش ها و کارا را روی دست میگیرین تا 9000 ملی بس که وعده شده به افغانستان انتقال داده شد؟
بسیار گپ خوب است. ما دیروز یک پرپوزل تازه بر سفارت هندوستان روان کردیم در کابل و معاون جدید سفارت هند در کابل هم رایشان تماس دارم. اونا بسیار جدی هستن و علاقه دارن و اونا خبر شدن که رهبری ملی بس تغییر کرده. اونا ازمی یک چیز احساس میکنن، یک چیز بهبود و یک پیشرفت احساس میکنن. شاید در دو سه روز نزدیک اونا رو ببینیم. ما پرپوزل کافی بر اونا جور کردیم که پرپوزل تکنیکی که ما چی ضرورت داریم، چی کارا باید صورت بگیره، اینا پرپوزل میبینن. باز ما همراه از اینا صحبت میکنم. قصه 1000 اراده بسی است که ما باید بریم 1000 اراده بس. حال ما 1200 ساختیمش. نمی پرپوزل جدید خود نظر به ضروریات شهر کابل و مراکز ولایات ما او را 1200 ارتقا دادیم. اونا قبول کردن، گفتن ما میکار میکنیم و لازم است که ما یک هیئت تکنیکی بریم همین بسایی را که بر افغانستان میایه مطابق همین شرایط جوی و شرایط اجتماعی کشور ما باشه. ما همیال شروع کردیم که نمی انگرهای خود جور بکنیم و ورکشاپ های خود جور بکنیم و در این ورکشاپ ها حتی از اراداجات شخصی را هم ما در اینجا ترمیم بکنیم که با یک اطمینان اونا میاین اینجا ترمیم میکنن.
تا چه زمان این ورکشاپ های شما آماده خواهد؟
انشالله تا اخیر همی سال جاری من این را آماده بهره برداری میکنم. ما همراه وزارت محترم مالیه گپ زدیم که تصدی ها مربوط زونا هستن و همراه وزیسه به ترانسپورت هم صحبت کردیم. اونا هم بسیار از استقبال کردن، گفت یک اقدام بسیار خوب است. یک و یک پروگرام دیگه داریم که ترانسپورتیشن مامورین و کارمندان ادارات دولتی را باید ملی بس انجام به تعمی ترانسپورتیشنش. درست است که ملی بس به مقدار کافی بس نداره، اما اینمی پرایویت سکتر یا سکتور خصوصی ترانسپورتیشن سکتور خصوصی باید از طریق ملی بس امی خدمات انجام بده. یعنی بودجه که بر ترانسپورتیشن ادارات دولتی داده میشه از طرف وزارت مالیه او باید بر ملی بس داده شود. ملی بس باز از طریق خود اینا میره همراه سکتور خصوصی قرارداد بکنه، یعنی به شکل چارتر.
اتمر صاحب پیشتر شما گفتین که یکی از دلایل که ملی بس ها تخریب شده علاوه به اینکه ظرفیت موجود نبود فساد هم بود.
طبعا.
میشه بگین که فساد در کدام سطح بود و حالا که شما در رأس اداره قرار گرفتین اراده جدی آیا در مبارزه با فساد دارین؟
بسیار شدید، بسیار جدی من اراده دارم. یک مورد باید بر شما عرض بکنم که ملی بس حدود 120 جری جایداد داره که در نقاط بهترین شهر کابل عرض وجود کرده. مثلا 5 دانه تانک تیل داره. 5 دانه تانک تیل دیگه یک قراردادی حدود 10 سال است که گرفته. من به خدمت شما پیشتر خصوصی هم عرض کردم که یک تانک تیل 10000 افغانی اینا کرا دادن در 10 سال گذشته. حدود 200 دوکان داره. این دوکانای شما میشکلید هر قدر قرارداده که در اینجا صورت گرفته کلش غیر قانونی است. اگر بگویم خدمت شما که هیچ قراردادی وجود نداره و یعنی چیز زیاد روی نکردید.
بله اتمر صاحب، میخوایم به عنوان پرسش آخر اطمینان شما را به مردم افغانستان داشته باشم یا به شهروندان کابل که مشخصاً تا چه زمان فعلا مردم مشکلی که دارن از ناحیه نبود ملی بس تا چه زمانی مشکل رفع خواهد شد و دوباره ملی بس ها در شهر کابل مورد استفاده قرار خواهد
گرفت؟ حداقل 6 ماه و حداقل تا یک سال انشالله که ما میتونیم تقریبا کل کابل زیر پوشش ملی بس بگیریم. اما فراموش نشه حتما یک سوال خدمت شما پیدا میشه که شما وقتی که بسای کافی ندارین چطور میتونین کل کابل زیر پوشش بگیرین؟ عرض به خدمت شما ایست و پروگرام ایست که همی سکتور خصوصی که فعلا در کابل در سیر و سفر هستند اینا را ما میخواییم که زیر اداره مستقیم ملی بس قرار بگیره، با آرم ملی بس اینا کار بکنن و با یونیفرم ملی بس همی کارمند های ازی کار بکنن و با اسکیجول و پروگرام هایی که ملی بس بر اینا میتا کار بکنن. اون وقت است که شما این نمی ازدهام و این بیروبار شما در شهر کابل دیگه باز مشاهده نمی کن.
شنونده های عزیز و بیننده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته قد چیز. تا برنامه دیگر علا یار نگهدار شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.